أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى آله. در جلسه گذشته عرض کردیم که راجع به قاعده عدل و انصاف اقوال سگانهی وجود داره. یک قول، قول منکرین بود که از اساس منکر همچین قاعدهی هستن و اگر روایاتی هم وجود داره که به نوعی در این گونه مواردی که قائلین به قاعده عدل و انصاف تمسک میکنن، اینها این موارد روایت رو بر فرض صحیح دانستن اون روایات مختص به اون مورد روایت میدونن و از دل اون روایات یک قاعده ای رو استیاد نمی کنن که بشه در اشبا و نظائرش به اون قاعده تمسک کرد. لذا منکر وجود همچی قاعده هستن. این قول اول. قول دوم قولی بود که اصل این قاعده عدل و انصاف میپذیره، منتها کاربری او رو و موارد او رو محدود میدونه روی بعضی از دعوای مالی که در واقع حق مشتبه هست بین شخصان یا اشخاص و یا مال مشتبه هست که نمیدونیم که این مال مال این زیده یا اون یکی مال مال زیده و در واقع بین زید و عمر از حیث اینکه کدام یک این مال متعلق بهشون هست اشتباه هست. در این جور موارد به این قاعده تمسک میشه. اینم قول دومه. قول سوم در واقع یه قدری موسع‌تر این قاعده عدل و انصاف رو اعمال میکنه. در واقع قول دوم فرقش با قول اول اینه که قول دوم با قول سوم فرقش اینه که در قول دوم یه تفاوت جوهری ندارن، هر دو این قاعده میپذیرن، اما در قائلین به قول دوم در مواردی تردید دارن که قاعده شامل اینجور موارد بشود. شرط و شروطی میذارن. حتی بعضی از آقایون در واقع برای اجرای این قاعده شرط عمل اصحاب رو میذارن. مثلا میگن که مثلا فقها به این تمسک کرده باشن در مورد. ولی قول سوم نه دیگه، میگه خب هر جا این چنین بود که به اصطلاح زمینه تنصیف یا تسدیس یا تربیع بود و در واقع نسبت به اون مورد نزاع در واقع یک تساوی برقرار بود و ترجیحی در کار نبود، میشه تمسک کرد به این قاعده. خب ما متمرکز بودیم روی این قول دوم که قاعده رو فی الجمله میپذیره و بحث کردیم و گفتیم که این در واقع شبهه موضوعیه میشه و کاربری این قاعده فقهی برای شبهات موضوعیه هست. بحثی که امروز مطرح میکنم اینه که خب دلیل بر این قاعده چیه؟ نزد قائلین بهش به چه دلایلی تمسک میکنن؟ خب ادله‌ای که تمسک میکنن در واقع به سه دسته ادله تمسک میکنن. بعضی به دلیل عقل متمسک میشن، بعضی به سیره عقلا و همچنین روایاتی که در این باب هست، یعنی در واقع دلیل عقلی، سیره عقلایی و روایاتی که از دل اون روایات استفاده میشه. چه عرض کردیم منکرین منکر اصل وجود این روایات نیستن، منتها از اون روایات قاعده به دست نمیارن، اون روایات رو مختص به همون موردش میکنن. اما قائلین بها از اون روایت تنقیح منات میکنن و مناتش رو همین عدل و انصاف میگیرن و در اشباح و نظائرش جاری میدونن، نه خصوص این موردی که روایت برش وارد شده. خب دلیل عقلی رو ما بخوایم بیان بکنیم، من قبل از اینکه وارد دلیل عقلی بشم این نکته رو عرض بکنم که قاعده، وقتی میگیم قاعده عدل و انصاف در مورد نزاهای مالی و اینجور موارد که حالا موردش، حالا مثالاش چند تا مثال در جلسه گذشته عرض کردم، مثال دیگه هم که بخوایم عرض بکنیم، فرض بفرمایید که کسی مالکی این گاو و گوسفند اینایی که داره مشمول زکات می شده، یعنی قصد پرداخت زکات داره و اینها، قبل از این که اون نصاب، این به نصاب میرسه، به نصاب زکات میرسه، اون حیواناتی که در اختیار داره، قبل از این که سهم فقرا رو بده و زکاتش رو پرداخت بکنه، بخشی از این حیوانات تلف بشن. بله؟ خب اینجا ما میدونیم که در این جور موارد مالک امینه و مالک ضامن نیست. حالا این تلف، این حیوانات تلف شده از سهم فقرا تلف شدن یا از سهم مالک؟ اگه فرض بفرمایید که باید 5 تا حیوان رو از باب زکات میداد به فقرا، حالا که 10 تا تلف شدن، ایشون تمام این 10 تا از مال مالک حساب بشه، اون باید 5 تا تسلیم فقرا بکنه یا اینکه نه؟ اینجا آنچه که تلف میشه هم از حصه مالک محسوب بشه، هم از حصه بله فقرا. یعنی اگر سهم بندی جوریه که 2 تا سهم فقرا میشه، خب اینا دو تا از اون تلفا از فقرا حساب میشه، پس 5 تا قرار بود بده، 3 تا باید بده. این عدل و انصاف اینجا میگه خب از باب عدل و انصاف بله به این شکل باید عمل بشه. یا مثلا اونه که قائل نیستن به قاعده عدل و انصاف، اینجا میگن نه، خب همه این تلف باید از مال مالک حساب بشه و سالم اون تعدادی که حق به عنوان زکات باید پرداخت میکرد تمام باید پرداخت کنه. مطمئن که میگه عدل انصاف، میگه خب این اولا این که ضامن نیست که ما بگیم این تمام این تلف ها، بله کسی قاصب باشه خب این ضامن، این که قاصب نبوده، این امین بوده، یدش که بر این ها داشته امین بوده و این ضامن نیست. از دو طرف به حسب حسشون این تلف حساب میشه. یا مثلا مثال دیگه در مورد کسی میمیره، دیونی داره به اشخاص، این ترکه او وافیه به پرداخت همه دیون بله نیست. اینجا آیا میتونیم بگیم خب مثلا یه عده‌ای بیان تمام و کمال دینشون رو بردارن اما یه عده‌ای دستشون خالی بمانه، این درسته؟ یا بگیم حسب میزان طلبی که دارن این مجموعه ترکه در واقع بین اینها تقسیم میشه به اندازه حسه‌ای که دارن. اگه بناس یک سوم کم بشه، از همه یک سوم کم بشه. یعنی چطور در اون مثال غنمی که متعلق زکات بود، در واقع عدل و انصاف اقتضا میکرد ضرر توزیع بشه، ضرر توزیع بشه بین مالک و فقرا. اینجا هم حالا که مال متوفا به همه دویون وفا نمیکنه و باید بالاخره طلبکارا یک ضرر اینجا متحمل بشن، این ضرر برای بعضی نباشه، این ضرر برای همه توزیع بشه. خب این اقتضای عدل انصافه. چرا؟ به خاطر اینکه نسبت بین طلبکارها و مال متوفا نسبت چیه؟ برابریه. ترجیحی بین بعضی از طلبکارها نسبت به بعض وجود نداره. همه طلب دارن، خب مالم وفای به همه نمی کنه. نسبت برابریست، ترجیحی وجود نداره. یا مثلا بعضی از مثال هایی که گفتم که اختلاف هست که آیا شامل اینا میشه یا نمیشه، گفتم قول دوم و سوم. مثلا در بعضی از موارد هست که خب بعضی از قائلین به عدل و انصاف میگن شک داریم اینجا بشه قاعده رو اعمال کرد. مثلا فرض بفرمایید شما مالی که متعلق خمس قرار میگیره، بله، خب همه قائلن که پس از اخراج معونه است، بله، معونتون شما اخراج میشه، مازاد بر معونتون متعلق خمس قرار میگیره. حالا اگه شخصی دو جور مال داشته باشه، مالی که اصلا متعلق خمس نیست، مالی که متعلق خمس هست، یعنی مثلا کسی کسوب کاسبی میکنه، درآمدهایی از طریق کسبش داره که مسلماً مشمول چی میشه؟ خمس میشه. فرض بفرمایید هدایایی هم به اون داده میشه که این هدایا خمس، اگه کسی قائل بشه، فقیه قائل بشه، هدایا خمس بهش تعلق نمیگیره. حالا این خانم یا آقا این معونش رو بگیم از کجا اخراج بکنه؟ بگیم خب شما معونه سنت رو از اون مالی وردار که مشمول خمس نیست تا پرپر و پیمونتر خمس بدی، چون از اون مالی که کسب میکنی خمس بدی. آیا شخص میتونه توزیع کنه معونش رو بخشش رو از اون مالی که متعلق خمس نیست ورداره، بخشش رو از اون مالی که متعلق خمس هست؟ بعضی گفتن اینجا عدل و انصاف یقتضی که این معونش رو توزیع کنه، بخشی از معونش رو از مالی که متعلق خمسه برداره و بخشش رو از مالی که متعلق خمس نیست ورداره، که در واقع چنه خودش یه حقی داره و اون حق اینه که معونش رو هر شب به حضور شما اخراج بکنه و از اون مالی که متعلق خمس هست از اون کسباش برداره که خمس کمتری بدهد. از طرفی یه ذی حقی هم اینجا وجود داره و اون کسایی که مصرف خمس میکنن، که اگر این شخص از مال غیر متعلق خمس، از اون مثلا هدایا، این همه معونشو برداره، خب اخراج خمس بیشتری میشه از مالش و بیشتر گیره کسایی میاد که مصرف کننده خمس هستن. خب حالا اینجا این یه حقی داره، اونا یه حقی دارن، عدل و انصاف میگه چیکار کن؟ توزیع کن. تا آیا قاعده عدل و انصاف اینجور جاره میگیره؟ خب بعضی میگن میگیره، بعضی میگن نمیگه. این که عرض کردم که قائلین به قاعده قول دوم و سوم، بعضی یک زیغی قائل هستند در اجرای قاعده عدل و انصاف و اینجوریستش که همه جا بگن میشه قاعده عدل و انصاف رو اجرا کرد. خب نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم اینه، اساساً موارد توافق بین متنازعین یا متنازعین، اشخاصی که در یک مالی تنازع دارن، نزاع دارن، توافق بین اینها خارج از محل بحثه و اصلا شامل بحث عدل و انصاف نمیشه. یعنی چی؟ یعنی توی اون مثالایی که زدیم که اختلاف دارن و اشخاصی نسبت به این که این مال مال اونها باشه و متعلق حقشون باشه اختلاف دارن، هر دو ادعای مالکیت چیزی رو میکنن، عرض کردیم که هیچ کمشون حاضر نیستن بیانه بیارن، هیچ کمشون حاضر نیستن قسم بخورن، یا هر دو حاضرن قسم بخورن، بخورن نسبتشون نسبت به اون مال، یا هیچ کدوم ید ندارن یا هر دو ید دارن. یه جوریه که بالاخره این دو نفری که نزاع دارن نسبتشون تساویه نسبت به این مال و هیچ کدوم رجحانی بر دیگری ندارن. جلسه گذشته توضیح دادیم. خب اگه با هم توافق کنن که نصف کنیم مال رو از باب توافق، خب این یه ربطی به قاعده عدل انصاف نداره. یا مثلا توافق بکنن که قرعه بکشیم، خوششون توافق بکنن قرعه بکشیم، خب اینجا میتونیم بگیم نخه حق قرعه کشیدن ندارید، حق تنصیف ندارید، باید مثلا قاعده عدل و انصاف. نه دیگه، قاعده عدل و انصاف در جاییست که قاضی یا حاکم میخواد فصل خصومت کنه، میخواد اینجا نزاع رو فیصله بده، فصل خصومت بکنه. اما اگه خودشون در رتبه سابق فصل خصومت کردن، با هم توافق کردن که تنصیف کنن، یا با هم توافق کردن که قرعه بکشن یا صلح بکنن، هر کاری بکنن بر اساس توافق خودشون، دیگه ربطی به قاعده عدل و انصاف نداره. قاعده عدل و انصاف در جاییست که اون اشخاص متنازع از تنازعشون عدول نمی کنن. اینجا قاضی میخواد و حاکم میخواد مشکل رو حل بکنه و قضاوت بکنه، فصل خصومت بکنه. اینجا بحث سر اینه که آیا در این موارد قاضی یا حاکم میتونه به قاعده عدل و انصاف تمسک کنه. ولی اگر اینا توافق با هم بکنن، هر چی باشه اون مفاد اون توافق، معلومه که توافق مقدم است بر اعمال یا عدم اعمال قاعده عدل و انصاف، چون طرفین نزاع میتونن، یکی اصلا میتونه کلا از حقش بگذره دیگه، اصلا صلح بکنه، اصلا یه چیزی بگیره صلح کنه، یا اصلا نه اصلا حقش بگذره. ما میگیم نخیر، شما حتما دعوا کنید که ما این قاعده رو چیکار کنیم، اعمال کنیم. نه دیگه، این دست خودشونه که میتونن. پس اینم در جایی بحث این قاعده پیش میاد که به وجهی توسط اطراف نزاع مسئله حل نشده باشه. اگه به بچی حل شده باشه دیگه نوبت به این نمیرسه. یعنی فرق است بین قرعه‌ای که قاضی میکشد و قرعه‌ای که خود طرفین نزاع با هم توافق میکنن. یعنی الان مثلا تو همین بحث چیز، بحث قاعده عدل و انصاف، برخی از فقها هستن میگن قرعه مقدم است به اعمال قاعده عدل و انصاف، قرعه مقدمه. خب این از باب این که قاضی قرعه را جاری کند میگن، ولی اگه خود اونها بگن بیا قرعه بکشیم هر چی شد ملتزم میشیم، این دیگه حتی قائل به قاعده عدل و انصاف هم باید اینجا تسلیم بشه، چون توافق بین خودشون و یک راهیست واسه رفع نزاعشون. خب دلیلی که اول راجع به دلیل عقل بحث میکنیم، که آیا عقل یحکم به مفاد این قاعده، یعنی ما بگیم در موارد این چنینی عقل حکم میکند به لزوم تنصیف یا تسلیس یا تربیع، بس به اینکه این اطراف نزاع دو نفر باشن، سه نفر باشن، چهار نفر باشن، بگیم مثلا عقل حکم میکنه. خب اونایی که به دلیل عقل تمسک میکنن، این دلیل عقل چند جور قابل تقریر شدنه. تقریر اولی که من از دلیل عقل ذکر میکنم، تقریری که آیت الله سید محسن حکیم در کتاب مستمسک العروه‌شون در جلد 14 ایشون بحث میکنن. این بحث رو در ذیل صفحه 249 و 250 جلد 14 اونجا صفحه 249 جلد 14 بله جلد 14 ذیل بحث نکاح هست. این ذیل مسئله است که یه بار من اینجا وقتی داشتم قاعده رو توضیح میدادم و موضوع رو توضیح میدادم یه اشاره کردم و اون اینه که اگر کسی ندانسته بدون علم قبلی اختین رو نکاح کنه و تقدم و تأخر رو نداند، حالا فرض میشه دیگه، فرض بفرمایید وکالت داده است به کسی برای خواندن این توی شهری کسی رو برای او نکاح کرده، این خودش هم مباشرتاً یا به وکیل آخری او هم دست بر قضا اینها خواهر باشن و حالا مهرشون یه جور باشه یا مهرشون مختلف باشه، هر دوش قابل بحثه. حالا اینجا این بحث هستش که خب احد این، چون ما جهل به تاریخ داریم، شخص جهل به تاریخ داره، اینجوره که خیلی دیگه غایت البعد که بگیم به لحاظ ثانیه هم اینها در یک لحظه واقع شده، یعنی این که هست حتما یکی از اینها مقدم بر دیگری بوده و احد هما این احد نکاحین صحیحه. حالا بحث در اینه که خب احد نکاحین صحیحه و به نکاح به صرف عقد، خب مالک زن مالک نصف مهریه میشه، حالا کدوم یکی از این دوتا اختین مالک نصف مهریه میشن و اون مهر المسمی که هست به نصفشو به کدوم داده بشه، یا اگر ازدواجی بعد یعنی دخولی صورت گرفته باشه، خب تمام مهر، یعنی این بعدن به فهم که این اختین بودن، خب تمام مهر رو عهده ما، تمام مهر رو چی میشه؟ مالک میشه. حالا اونایی که میگن قاعده عدل و انصاف میگن که تمام مهر رو بعد نصف کرد بین این دوتا، یا اگر فقط اجرای صیغه عقد بوده و مراحل بعدی طی نشده، ربع مهر مسما باید به هر دو داده بشه، چون اون که نکاحش فلواقع صحیحه مالک نصف میشه دیگه. من در فرضی بحث میکنم که میزان مهریه هر دو یکی بوده، اگر مختلف باشه که خب مختلف میشه، یعنی ربع یکی به زمینه ربع یکی این بینشون تقسیم میشه. اگه کسی بگه عدل و انصاف، بعضی فقها میگن قرعه. خب آقای حکیم از اوناست که نهایتاً به قرعه معتقد میشه، نه قاعده عدل و انصاف. برای همین ایشون در مقابل قول به عدل و انصاف و ادله قائلین مقاومت میکنه و در واقع رد میکنه. حالا ببینیم که تقریری که ایشون میکنه از قاعده از دلیل عقل اینجا چیه. من عبارت ایشون رو میخونم. ایشون مرحوم آقای حکیم دو تا دلیل بیشتر ذکر نمیکنه برای عدل انصاف، اشاره به سیره عقلا نمیکنه، برخلاف مرحوم آقای خویی و خیلی کسای دیگه که سیره عقلا رو دلیل اصلی میدونن بر این، ولی خب ردم میکنن، ولی به عنوان اینکه یک قاعده عقلایی است. اونایی که میگن دلیل عقل میگن یک قاعده عقلیه، اونایی که میگن سیره عقلا پشتوانه قاعده عدل انصافه، قاعده عدل انصاف رو یک قاعده عقلاییه میدونن. حالا مرحوم آقای حکیم میفهمد که قاعده عدل انصاف دو دلیل بیشتر نداره، یکی دلیل نقلیه که اون روایات مورد تمسکه، یکی هم دلیل عقلیه. ایشون، من عبارتشون رو بخونم، صفحه 249 میفهمد که و هازا و لعجل ان قاعده العدل والانصاف لا دلیل ظاهر علیها الا ما یتراء من کلام غیر واحد من حکم العقل بذالک. میگه این قاعده عدل، چون شو خودش قبول نداره دیگه، ایشون قاعده عدل انصاف قبول نداره، میگه حالا اونایی که به قاعده عدل و انصاف متمسک میشن از کلام غیر واحدشون این به دست میاد که دلیل ظاهری بر قاعده عدل انصاف نیست مگر حکم عقل بذالک. یعنی این عقله که حکم به تنصیف میکنه، این عقله که حکم به تسلیس میکنه، این عقله که حکم به تربیع میکنه، حالا حسب مورد. چرا عقل این حکم میکنه؟ لعدم المرجح. چون اینجا که مثلا تو همین مثال ما این اختین هیچ کدومشون بر دیگری نکاحشون ترجیحی نداره، یا تو اون فرضی که شخصین ادعای مالکیت مالی رو میکنن، هیچ کدوم از این شخصین نسبت به این مال و مالکیت این مال رجحانی بر دیگری ندارن. اینجوری نیست یکیشون ید داشته باشه یکی نداشته باشه، یکیشون اقامه بیانه کرده باشه که همشون. پس عقل حکم به ذالک میکنه، حکم به این تنصیف میکنه، حکم به این رعایت عدل انصاف میکنه. چرا؟ لعدم به مرجح او من جهت نصوص الوارده فی موارد متعدده. پس دوتا دلیل بیشتر نیست، یکی نصوص وارده، یکی دلیل عقل. خب دلیل عقل رو در ادامه ایشون اشکالی که میکنه، حالا من میخونم، خلاصش ایشون میگه که خروجی عدم مرجح، یعنی وقتی ما تو وضعیتی قرار میگیریم که اطراف قصه نسبت به یکدیگه ترجیحی ندارن، کی گفته خروجی وضعیت عدم مرجح مثلا تنصیفه؟ میتونه خروجی تخییر باشه، کی گفته در یه همچین وضع فقدان مرجعی که واقع میشه ما باید چیزی رو که نتیجهش تنصیفه بپذیریم؟ نخیر، قائل به تخییر میشیم. اشباه و نظائر داره، مثلا قیاس میکنه ایشون به بحث دوران امر بین وجوب و حرمت. در دوران امر بین وجوب و حرمت، یعنی وقتی که ما در وضعیتی قرار میگیریم امرمون دائر مداره که یک کاری واجب است یا حرام و هیچ از ادله استفاده نمیشه، یعنی هیچ کدوم از این قوله به، یعنی احتمال حرمت و احتمال وجوب، هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی ندارد. اینجا خروجیش عصبت به حضور شما، خیلی گفتن تأخیر، حتی تأخیر استمراری گفتن، یعنی شما می توانید مثلا یک بار، مثلا فرض بفرمایید رد سلام کافر، مثالت مثلا که شما اینجا مردد میشید که رد سلام کافر واجبه، مثل اینکه بقیه رد سلام ها واجبه، یا نه اصلا رد سلامش حرامه. میگن تأخیر، یعنی یه بار یه وقت میتونی جواب سلامشو بدی، ترجیحاً یعنی اختیاراً لجانب الوجوب، یه وقت هم میتونید ترک بکنی و رد سلام نکنی، اختیاراً لجانب حرمت، حتی این کاری میتونی مستمراً هم انجام بدی. پس اینجا ما هیچ ترجیحی در کار نبود بین احتمال وجوب و حرمت و ما چه کردیم؟ قالب تخییر شده. اینجا هم قاضی مخیر است بین این که مهریه رو به اون اخت بده یا به اون اخت بده. البته اینجا بالقرعه دیگه، همینجوری که قاضی نمیتونه من اندی بیاد یه احد اختن تجربه، بالقرعه پس اینجا قائل به تخییر میشه مطابق کمک چی؟ قرعه. چه اشکال داره؟ حالا خاطره مبارکتون هست که در یه جلسه‌ای که بحث می‌کردیم گفتیم که اونایی که میگن در وضعیت فقدان مرجح و مساوی بودن اطراف میگفتن قائل به رعایت عدل و انصاف میشیم و مسئله تنصیف و مطرح میکردن، حرفشون چی بود؟ حرفشون این بود که فی نظر العقل موافقت قطعیه ولو فی الجمله نسبت به بعض مال مقدم است بر موافقت احتمالیه نسبت به تمام مال. خاطرتون هست؟ بحث این بود دیگه، میگیم که اگر قرعه بکشید یحتمل که این مهریه به اون زوجه‌ای برسه که واقعا نکاحش مقدم بوده، به اون اختی برسه که واقعا نکاحش مقدم بوده، یا مثلا شخصا که نزاع در مالی داشتن وقتی شما قرعه بکشید یحتمل که تمام پول تمام مال برسه به کسی که ذی حق واقعی هست، اما خلافش هم هست، یحتمل که مال به کسی برسه که اصلا ذی حق نیست فی الواقع. پس با تخییر بالقرعه در واقع موافقت احتمالیه حاصل میشه نسبت به حق واقعی، اما با رعایت قاعده عدل و انصاف و تنصیف مال بین اختین یا تنصیف مال بین هر دو مدعی چه اتفاقی میفته؟ ما مطمئن میشویم، یقین میکنیم که به بخشی ذی حق واقعی به بخشی از حقش حتما رسیده، البته مزعنم میشویم که طرف آخری که ما نمیدونیم کدومشون هستن یه چیزی که دریافت کرده اون چیه؟ حقش نبوده، اما این هزینه‌ای بود که ما میدهیم بابت اون علم پیدا کردن، یعنی این پرداختی که به اون غیر ذی حق واقعی صورت گرفته در واقع هزینه‌ای است که ما برای علم پیدا کردن داریم میدیم. این مقدمتون علمیه است، مثل مقدمه وجودیه. چگونه هزینه کردن برای یه مقدمی وجودیه برای ایصال حق به ذی حق مجازه؟ اینجا هم با تنصیف درسته بخشی از مال رو میدیم به کسی که میدانیم فی الواقع نکاحش درست نبوده، یا میدیم به کسی که میدیم فی الواقع ذی حق نیست، اما چه کنیم؟ بدون این کار نمیتونیم یقین پیدا کنیم که بخشی از مال رو به ذی حق واقعیش دادیم. خب این نکته بود دیگه. مرحوم آقای حکیم اشکالی که دارن اینه، میگن کی گفته این موافقت قطعیه نسبت به پرداخت بخشی از مال به ذی حق واقعی، این موافقت قطعیه رجحان دارد بر اون موافقت احتمالیه؟ آخه قائلین خیلی محکم میگن اینجا عقل یحکم به تنصیف. چرا؟ نکتش چیه؟ نکتش لعدم مرجحه، مرجحه اینجا در کار نیست. خب اینجا تنصیف میکنیم تا مطمئن شیم دست کم بخشی از مال به ذی حق واقعی رسیده. خب آیا حکیم یه فرض بدیلی هست؟ اون فرض بدیل چیه؟ قره بکش؟ بله، با قره کشیدن موافقت احتمالی حاصل میشه، نه موافقت قطعیه. ولی کی گفته که موافقت قطعی نسبت به بعض ترجیح دارد بر موافقت احتمالیه؟ نه خیر، اینا ادله همه ترجیحی ندارن، چون تکیه قائلین به دلیل عقل به تقریر اول این است که وصول به موافقت قطعی نسبت به بعض مال مورد نزاع این رجحان دارد بر موافقت احتمالیه. مرحوم آقای حکیم این رجحان داشتن را انکار میکنه، میگه فرقی نمیکنه و رجحانی در کار نیست. خب من عبارت رو بخونم. میفرمان که ول اول که همون دلیل عقل باشه، غیر و ظاهره، یک دلالت روشنی عقل نداره بر لزوم تنصیف لعدم مرجح، به خاطر اینکه طرفین نزاع نسبت به مورد نزاع ترجیحی بنشون نیست. چرا؟ فإن عدم المرجح کما یقتضی جواز تنصیف یقتضی تخییر. خروجی وضعیت عدم مرجح لزوماً خروجی از جنس تنصیف نیست، میتونه خروجی از جنس تخییر باشه. یعنی یه دونه راه وجود نداره که عقل بگه که خب دیگه وقتی وضع اینجوریه که طرفین نزاع نسبتشون با اون متنازع اون فی مساویه، پس تنصیف. خب یه راه وجود، تخییر پیش راه عقل هست. حالا استبعاد میکنید؟ استبعاد نداره، مثال عینی فقهی داریم. نظیر ما ذکروه فی مسئله دوران بین وجوب و الحرمه من ان تخییر استمراریون. اتفاقا قائلن که تخییر استمراریه، شما یه وقتی محل ابتلاعتون شد میتونید جانب وجوب رو ترجیح بدید، یه وقت میتونید جانب حرمت رو، پس فرداش باز مورد پیدا شد عکس رفتار پیروزتون انجام بدید، اشکال نداره. چون چیکار کنیم؟ مرجحی وجود نداره، دوران بین محظور این هست. و ان حکم العقب تخییر ابتداعا به عینهی یقتضی تخییر ثانیان. چطور تو دوران ام بین وجوب و حرمت، چطور اول همون بار اولی که محل ابتلاتون بشه چطور میتونید مخیر باشید بین وجوب و حرمت؟ فرداش، پس فرداش، یه سال بعدش، دو ماه بعدش هم که اتفاق افتاد این اون ابتدایی. به همون دلیلی که شما در بار اول در دوران بین محظورین مخیر بودید، بار پنجم و بار ششم و بار دهم هم به همون دلیل مخیرید، چون روشانی وجود نداره. و انهو، حالا از اینجا به بعد وارد اون بحث میشیم که قائلین به قاعده عدل انصاف میگفتن موافقت قطعی مقدم است بر موافقت احتمالی. ایشون بفهمد که نخیر اینجوری نیست. و انهو، یعنی اون نکته رو، نکته قاعده، نکته عقلی گرایش به قاعده عدل انصاف رو میخواد بزنه ایشون. اون نکته ترجیح موافقت قطعیه بر موافقت احتمالیه بود. ایشون میخواد بگه نه، هم چیزی نیست. و انهو لا فرق فی نظر العقل بین احتمال الموافقت المقرون به احتمال مخالفه و بین القطع بالمخالفت المقرون بالقطع بالموافقه. میگه که عقل بین اون موافقت احتمالیهی که مقرون به احتمال مخالفت هست، مثلا به قرعه حاصل بشه، با اون موافقت قطعیهی که مقرون به مخالفت قطعی است. یعنی اونجوری شما تنصیف میکنین یه موافقت قطعیه داری که بخشی از مال رو به ذی حق واقعیش رسوندی، یه علم وجدانی هم دارید که بخشی از مالم به ناروا به کس دیگه ای دادی، چون یکی از اینها نکاحشون باطله دیگه قطعا، یکی از اینها که ادعا میکنه مالک این دابه هست یا مالک این ملک هست، خب مالکیش واقعا نیست. فرقی بین عقل اینجا متحیره، عقل حکم نداره، چون همون گونه که این احتمال هست اونم هست و ترجیحی در نظر عقل نیست. پس عقل اینجا حکم به تنصیف نداره. عقل همان گونه که با تنصیف میسازه در این وضعیت فقدان مرجع با تخییرم میسازه، همان گونه که عقل یه راه جلوش موافقت احتمالیه هست، مع مخالفت احتمالیه، یه راه دیگه هم که جلو عقل هست موافقت قطعیه نسبت به بعض و مخالفت قطعیه نسبت به بعض آخر هست. عقل این دو تا راه پیش روش هست، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. پس عقل اینجا حکمی نداره، یعنی خروجی اینه ها، نه اینکه مرحوم آقای حکیم نمیخواد بگه عقل حکم میکنه به تخییر، عقل حکم میکنه به موافقت احتمالیه، میگه عقل اینجا دو تا راه، یعنی میخواد بگه لا حکم للعقل در مقابل قائل به قاعده عدل انصاف که میگه العقل یحکم به تنصیف، العقل یحکم به ترجیح موافقت قطعیه نسبت به بعض بر موافقت احتمالیه، ایشون میخواد بگه چی؟ عقل حکمی نداره، نه اینکه حکم به اون ور داره، نمیخواد بگه عقل حکم موافقت احتمالیه داره، عقل حکم به تخییر داره. میگه کما این که تنصیف با عقل میسازد تخییر هم میسازد، کما این که موافقت احتمال موافقت قطعیه پیش روی عقل هست، تحصیل موافقت قطعیه پیش روی عقل هست، هاکزا تحصیل موافقت احتمالی هم پیش روی عقل هست. نه عقل دو تا گزینه اینجا داره میمونه. پس خروجی حرف ایشون لا یحکم عقله، نه حکم به تخییر، نه حکم به موافقت احتمالی. میخواد بگه عقل دوباره بره محذورینه، اینجا وضعیت عدم ترجیح بلا مرجع، در وضعیت عدم ترجیح بلا مرجع هم این ور با حکم عقل میسازه، هم اون ور، هم تخییر، هم قرعه، هم چی؟ تنصیف. پس لا یحکم به تنصیف، چون کسی میتونه بگه این حکم عقله، که حکم که عقل به شکل بطی یک بر رو ترجیح بده. بله چی؟ ایشون مخاطب ادله قرعه، اطلاق ادله القرعه لکل امر مشکل، یعنی مرحوم آقای حکیم که در این مسئله نکاح اختین نهایتا به قرعه میرسه، نه از باب حکم عقل، از باب اطلاقات القرعه لکل امر مشکل، از اون بابته. خب حالا میرسیم دیگه، یکی یکی بس بود. خب ارسام خدمت شما، این تقریر اول بود از مسئله حکم عقل. نکته که به نظر میرسه اینه که اولا قیاس اینجا با دوران ام بین وجوب و حرمت قیاس محل فارغه، به خاطر اینکه در اونجا تخییر استمراری تصویر میشه، اینجا اصلا تخییر تصویر نمیشه، تأخیر استمراری اصلا تصویر نمیشه. شما اگه به عنوان قاضی اومدی مال رو دادی به عهد اختن یا عهد متنازعین، دیگه نمیتونی فرداش بیای بگی که پس میگیم، چون یک دعوی جدیده. اگه دعوی جدیدی اقامه شد، ادله جدیدی اون طرف آورد مبنی این که این مال مال منه، بله ممکن، مثلا فرض بفرمایید تا حالا بیانیه در کار نبود، اون اومد بیانیه آورد، اصلا سند آورد، پس شما حکم کردید بعدن سند آورد که اصلا این مال منه. خب اونجا دعوی جدیده، ولی اینجور نیستش که مثل وجوب حرمت نیستش که شما امروز ابتداعا تأخیر بین وجوب حرمت داشته باشی، چند روز بعدش هم باز محل ابتلاتون شد تأخیر بین وجوب حرمت داشته باشی، بتونی خلاف آنچه که روز قبل اختیار کردید در استدامه اختیاری بکنید. اینجا اصلا اینجوری نیست. که با نکته بعدی این است که به نظر اینجوری میاد که در ما نحن فیش قیاسش محل فارغه با وجوب و حرمت، ما در وجوب و حرمت در دوران بین وجوب و حرمت هیچ راهی به تحصیل موافقت قطعیه من دون استمرار نداریم. یعنی چی؟ یعنی شما اگر الان مبتلا شدید به دوران بین وجوب و حرمت، هیچ راهی ندارید که بگید من نسبت به بخشی از حکم واقعی قطعاً ممتثل یه کاری بکنم، نسبت به بخشی از حکم واقعی ممتثل باشم. نخیر، چون شما یا اختیار وجوب میکنید یا اختیار حرمت میکنید، هر کدوم اختیار کردی یحتمل حکم الله واقعی رو اجابت کرده باشی. اگر شما اختیار فعل کرده باشی، اگر فعل واقع حرمت باشی که شما مخالفت کردی، البته مخالفتی که معذوری، مثلا امتثال نکردی. بله بله، اگه استمرار شد امروز فعل فردا ترک، شما میتونید بگی که بین الموردین، در مجموع موردین من یه دونه موافقت قطعیه کردم، یه مخالفت قطعیه. یعنی اگه فعل واقع وجوب بود، اگه بار دوم فعل انجام دادم به فعل ثانی، اون وجوب واقعی رو اطاعت کردم. اما اگر چنانی که فعل واقع حرمت بود، به اون ترک اولیه من امتثال واقع رو کردم. ولی با یک اقدام شما نمیتونید، به همیشه احتمالیه، به خلاف ما نحن فی. ما نحن فی تو همون یک اقدام استمرار نه، تو همون یک اقدام شما راهی دارید که نسبت به ذی حق واقعی یک موافقت قطعی رو تحصیل کنید. اینجا عقل ما وقتی به صحنه نگاه میکنه، صحنه رو مثل صحنه وجوب و حرمت نمیبینه. صحنه رو عقل ما اینجوری میبینه که آقا نزاعی هست بین طرفین، ذی حق واقعی را نمیدانم، این طرفینم نسبت به مورد نزاع وضعیتشون بلا مرجحه، هیچ کجوم ترجیح ندارن، اما منی که دوتا راه پیش روم هست، یه راهش موافقت احتمالی است، این که مثلا قرعه بکشم شاید ذی حق واقعی بهش برسه، اما یه راهش هست من میتونم مطمئن باشم که حق فعل بین رو به بخشش رو من چیکار کردم، امتثال کردم. واقعا اینجا قیاسش با وجوب حرمت مع الفارقه و عقل که به صحنه نگاه میکنه میگه که اگر اون امتثال قطعی یقینی کلی میسر نیست، خب بعضن که میسره، خب شما بعضش رو، یعنی این راه اول با راه دوم یه ترجیح فی نظر العقل داره. این تیکه‌ای که مرحوم آقای حکیم میگه فی نظر العقل فرقی بین این دوتا نیست، این یه قدری قابل قبول نیست. البته ایشون تنها نیست در اینا، از کام خدمت شما آیت الله فیاض که از خدم که الان نجف هستن، ایشون هم توی کتابشون که تعلیقه بر عروه هست، ایشون هم نظر آقای حکیم رو داره. ایشون هم البته ایشون فرقش با آقای حکیم اینه که اشاره اصلا به دوران بین وجوب و حرمت و از خودم به حضور شما تأخیر استمراری و تأخیر استمراری مثل تأخیر بدی میبونن، اصلشون به اشاره نمی کنه. ولی این تیکه آخر رو داره، یعنی فرقش با آقای یه بچه اشتراکشون با نظر آقای حکیم این تیکه آخره که که میگه فی نظر العقل موافقت قطعیه با اون مخالفت احتمالیه فرقی نمی کنه. اینو ایشون در آدرس بدم کتاب تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی تقریبا یه مجموعه 9 جلدیه که تعالیق مبسوط بر تعلیقه های مبسوط بر عروه الوثقی برای آقای محمد اسحاق فیاض کابلی، اینو قم انتشارات محلاتی منتشر کرده، مجموعه 9 جلدی، جلد از کنم 7ش صفحه 86. ذیل مسئله سی، مسئله سی اینه که اذا علم قدر المال ولم یعلم صاحبه به عینه، مقدار مال رو میدونه اما اینکه این مال مالکیه نمیدونه، صاحب این مال مردد بین شخصینه ولی مقدار مال مشخصه که آقا من 1,000,000 بدهکارم اما نمیدونم به زید یا به عمرو. اینجا قول به عدل و انصاف میگه خب 500ش رو بده به زید، 500ش رو بده عمرو، تو مطمئن باشی که زی حق واقعی رو بالاخره اگه 1,000,000 نتونستی بهش برسونی خب 500تون بهش رسوندی، در مقابل قول قرعه که یحتمل که زیدی که اصلا مالک نیست فالواقع تمام 1,000,000 بهش برسه و سر اون بی کلا بمونه. ایشون میفرماید که فالامر یدور بین الموافقت القطعیه فلبعض، یعنی اون 500 تومن و المخالفت قطعیه فلآخر، که 500 تومن هم دادیم دست کسی که مالکش واقعا نیست. این یک انتخاب ام دائره بین این و چی؟ و بین الموافقت الاحتمالیه که ما قرعه بکشیم، منطقی موافقت احتمالیه فلکل در تمام اون 1,000,000 یحتمل که اصلا دست غیر صاحبش برسه، یحتمل دست صاحبش برسه. خب حالا ایشون میگه ولا یکون اول اولا و ارجح من الثانی، همون که آقای حکیم میگفت که فی نظر العقل تحصیل موافقت قطعیه ترجیحی بر اون موافقت احتمالیه ندارد فضلا عن الوجوب. میگه اینجا ترجیحی نیست، چه برسه بگیم که نه واجب است به اینکه حتما تحصیل موافقت قطعی نسبت به بعض بکنیم. خب این تقریر اول از دلیل عقل. اما تقریر دوم من بله
این تحصیلی که اینا در مورد عقل اینه دوگانگی که
عقل، یعنی عقل نمیتونه به حکم نمیرسد، عقل به حکم نمیرسه، ترجیحتون ازش نه دیگه، ما معتقدیم که عقل ترجیح میده دیگه، یه متحیر نمیمونه. اینا میگن، این بیانی که دارن میگن که ولا یکون اول اولا و ارجح، یعنی عقل اینجا اصلا به رجحانی نمیرسه، همچنین متحیر میمونه، میگه خب تأخیر دیگه، حالا منتها تأخیر یک مبنایی میخواد، همینجه بگیم به دل خودش قاضی عهد اختینو یا به دل خودش زید و مقدم به امر بکنه، خب این نوعی ظلم کردنه چون شما بین متساویین مندونی بند. یه وجه اقلایش اینه خب قرعه بکشیم، حالا قرعه هرچی اومد، یعنی به یه چیزی تأخیر. در بحث وجوب و حرمت تأخیر دست خود مکلفه، چون اونجا راهی نیست، چون دست مکلفه که حتی مستمرن دست مکلفه، میتونه فرداش خلاف مختار روز قبل انجام بده. منتها اینجا بعد به یه بچی باشی مثلا مثل قرعه عرض کنم به حضور شما، اونم که باز تاکید میکنم اونایی هم که میگن تخییر بالقرعه هیچ وقت انتساب به عقل نمیدن، چون اونا حرفشون اینه که فی نظر العقل رجحانی بین این دو تا احتمال نیست. ما عرضمون این بود که رجحان هست اینجا از جد. حالا اینجا دیگه خیلی باب، یعنی نوعی ذوق یا نوعی فهم نمیشه حالا یه برهان اونجوری اقامه کرد. این حالا یه قدری شهودیه که آدم خودش کلاش قاضی کنه ببینید آیا واقعا تو این وضعیت، وضعیت عقل نسبت به این دوتا احتمال واقعا یکسانه یا یک کفه، یکی از کفه ها رو عقل ترجیح میده. من معتقدم عقل ترجیح میده مثلا اینکه شما یه کاری بکنی که نسبت به بخشی از مال مطمئن بشی که به دست صاحبش رسوندی، این نسبت به اینکه احتمالاً اون صاحب واقعی رو به کلی محروم از حقش بکنی، خب عقل میگه این یک روشانی داره. حالا این دیگه شهودیه دیگه، حالا کسی این دو بزرگوار میفهمن نه اینجوری نیست، یه عده میگه اینجوری هست، حالا دیگه این دیگه هر کسی خودش. اصلا موضوع شما، من تقدیر دوم رو فقط چون وقت نیست فقط اشاره میکنم. تقدیر دوم اینه که عقل حکم به حسن عدل و قبح ظلم میکنه، و چون عقل حاکم به عدل ورزی است، در اینجایی که افراد مورد نزاع نسبت به هم ترجیحی ندارند، عقل اینجا چه میکنه؟ حکم عدل ورزی میکنه. و خروجی عدل ورزی اینجا تنصیفه، یعنی راه دیگه‌ای ما برای اینکه عدالت بورزیم غیر از این تنصیف بله وجود نداره. حالا اینجا نکته مهم اینه که اون لبه تیز عدل ورزی چیه، یعنی به چی یتحقق العدل، عدل اینجا به چه معنا. خب یه بیانی من در جلسه یکی از جلسات داشتم که خب عدل چجوری ممکنه کسی بگه اصلا اینجا مجال عدل نیست. عدل چیه؟ اعطاء حق ذی حق. خب این کلاهما که ذی حق نیستن، کلل اختن که ذی حق نیستن، کلل متنازعین که بله ذی حق نیستن، که شما میگی به تنصیف اعطای حق ذی حق میشه، یکی این یکی اون، یکیشون ذی حقه نه هر دوشون. خب این بیان این اشکال هست، باز یه خوده اینو سعی کردیم که درستش بکنیم. بگیم بله یه وقت میگیم که نفس و تنصیف به ما هو تنصیف، یعنی اعطاء و نصف به زید، اعطاء و نصف به امر، هر دو اعطاء این عدلون، هر دو اعطاء حق ذی حق، که مسلمه اینجا مستاق نداره. چون بله در وقتی که شخصا شریکین شدن، مثل اینکه کسی اتفاقا بحث کردن کسی مالی رو با مالی ممزوج بکنه که قابل جداسازی نیست، یعنی کسی دو کیلو روغن این داشته یک کیلو روغن اون داشته، این اتفاقی به اشتباه کارگرشون اشتباه بکنه این دوتا روغن رو یه لیتری هم بریزه رو سر اون دو لیتریه قاطی بشه، خب این به هیچ طریقی نمیشه اون یه حتی اگر یکیشون ردی باشه یکیشون کیفیتش بهتر باشه، اینجا نمیشه جدا کرد، چاره نیست، اینجا اینا شریک میشن، اینجا هر دو ذی حق میشن، این نسبت به یک کیلو از این سه کیلو، اون نسبت به دو کیلو، یا اگه مقدار مساوی باشه یه دو لیتری رو بریزه روی دو لیتری، دو لیتری این بنزین داره دو لیتری اون بنزین داره. حالا البته تو اینجا که مثلا دیگه کاملا یکسانه که مشکل نیست، در جایی که جنسای خوده یکی ردی باشه یکی کیفیتش بالا، دو جور برنج رو برنج با هم قاطی بکنه جوری که دیگه به مشقت آدم نمیتونه دونه دونه اینا جدا کنه، که یه وقت نخود و لوبیاست خب میشه جدا کرد، یه وقت یه جور مالی که مثل دو جور روغنه که نمیشه جدا کرد، اینجا هر دو ذی حقن. تنصیف نفس عمل تنصیف یعنی اعطاء و نصف به زید، اعطاء و نصف به امر، این عدله. هر دو از کل یعنی کلل نصفین یعنی کلل اعطاءین میشه چی؟ عدل. ما نحنفی اینجوری نیست، ما نحنفی اینجوری نیست چون یکی از اعتاین در واقع اعطاء به ذی‌حق نیست، علم داریم که ذی‌حق نیست، عهدمون نمیدونیم کدومشونه. پس اینجا نمیتونیم بگیم اینجا نفس عمل تنصیف و کلل اعطاین اعطاء حق ذی‌حقه. اینجا اگه بخوایم واژه عدل رو به کار ببریم و تصویر بکنیم عدل ورزی رو، اینجا به حسب اعطاء حق به ذی حق واقعی مجهول اندناس، یعنی یکی از اینها ذی حق واقعی است. این که میگیم عقل حکم میکنه به حسن عدل، میگه عقل میگه کاری نکن که اصلا بیگانه از عدالت ورزی بشی، کاری نکن اگه تو بیای قرعه بکشی و قرعه بخوره به نام کسی که واقعا ذی حق نیست، شما اصلا این وسط عدلی نورزیدی. ولی اگر بیای تنصیف کنی به نسبت الی ذی حق واقعی شما عدل ورزیدی. یه تقریر از عدل. تقریر دیگه هم وجود داره که انشالله جلسه آتی عرض میکنم. الحمدلله.